بسم الله الرحمن الرحیم. غذای بدیهی همواره نزد انسان حاضر هست و اساساً انسان بدون فهم بدیهیات یا انسان بدون بدیهیات این وجود خارجی نداره. برخی امور اکتسابی نیست، نیاز هم نداره به کسب، چون شأن بدیهیه، بلکه نزد خود انسان حاضره. حالا انسان چی رو کسب میکنه؟ اونچه که نزدش حاضر نیست. غذای بدیهی نزد انسان حاضره، به این معنا که نیاز به کسب و اثبات نداره. حالا من مصادیقش رو عرض میکنم، متوجه میشین. اون موضوعاتی که نیاز به اثبات نداره ولی حاضره، نیاز به کسب نداره چون غایب نمیشه، اون رو میگه بدیهی، که این دایره بدیهیات بی نهایت. مهمترین اون بدیهی که نزد انسان حاضره و گفتیم اصلا انسان بدون اون وجود خارجی نداره، همین ماجرای من و تن هست. من و تن، من من، تن من، این نزد هر انسانی حاضره. هیچ کس تلاش نکرده به فهم من وجود داره، همینجور که هیچ کس تلاش نکرده به فهم تن وجود داره. اینا بدیهیه. یا اینطور بگیم که هیچ انسانی در عالم نیاز نداره که بهش اثبات بشه هست. هست بدیهی منه. یه مثال دیگهش بدنه. هیچ انسانی در عالم نیاز نداره بهش اثبات کنن بدن داره. اگه کسی بگه من کجا معلوم من بدن دارم، حالا سوفسطایی‌ها این کارو میکنن، شیاده، جاهل نیست، شیاده، خود یک کلکی بزنه. پس این من و تن که حالا میدونید دوتا هم نیست، یه وجود منه، من ظهور مادی میکنه میشه تن. این من و تن نزد انسان به طور بدیهی حاضرن، خودشن. اگه انسانی بگه از کجا معلوم من هستم، جوابش تو همین جمله شه. از اونجا معلوم که میگه از کجا معلوم من هستم. این که از کجا معلوم من هستم و کی میگه؟ یه معنی در صحنه هست، این بدیهی. خاطر این میگن معمولا سوفسطایی ها شیاد بودن. یعنی من چیزی نمیگم از کجا معلوم هستم. وقت میگم که از کجا معلوم هستم، میگم من که نمیتونم بگم از کجا معلوم هستم. ما هم میگیم از اون جایی که داری میگی از کجا معلوم هستم. حالا من رو میذاریم کنار، اون وادی معرفت نفس اهمیتش رو میذاریم کنار، میخوایم به یک بحث مقدمه خیلی ساده تر رو پرزیم که یه چیزی مشخص بشه. تن رو دقت کنیم. شمای انسان این تن رو به معنای اجزاش، تن چیه؟ تن مجموع اجزای مادی انسان دیگه. هیچ کس میگیم که آه این آقا بدن داره، میگه بله، میگه اون بدن داره، میگیم حالا بدن رو نشون بدین. چی رو نشون میدن؟ یه عضوی رو یا بدن رو؟ بدن کجاست پس؟ همه اینا با هم میشه بدن. بقیتون من که میگم تن کلش رو در نظر بگیری، شما این تن رو، اجزاش رو، یعنی دست و پا و کلن تن و حالا اجزاش، دست و پا و چشم و همه اینها رو بهشون معنا میدین یا نه؟ یا معناش رو کشف میکنی؟ خود معنا تعریفش تو خودشه، یعنی اون حقیقت موضوع، علت اصلی موضوع، چیستی موضوع، میگم معنا. من از اینکه تن دارم هیچ شکی ندارم. بله بله. حالا این تن من یه جزئی رو در نظر بگیر، پا. معنای پا چیست رو بهش دادی یا معنای پا چیست رو کشف کردی؟ کشف کرده. یعنی معنا دادن یا معنا بخشی از انسان اصلا برمیاد. داریم بدیهی میریم ها. یا معنا دارد امور و انسان میتونه کشف کنه. چون بحثم این نیست، اینو فقط اشاره کنم که اصلا اساسا معنادهی امکان نداره، گرچه میدهن ولی امکان نداره. حالا بگذاریم جلوتر مشخص میشه. تو تنت پات معنایی دارد یا تو کشف میکنی یا به اون معنا میده. مثلا معنای پا چیه؟ برای راه رفتنه. حالا من میخوام دیگه با پام بخورم، معنا میخوام بدم، معنا دادنی همینی. میتونم یه جنبشی راه بندازم بگم که پا یعنی خوردن. میتونم اینو بگم یا نه؟ میتونم. اما یه اتفاق میفته، اون پا دیگه بهره و فایده نمیرسونه. خواستم برسیم به این قاعده که معنا بخشی امکان دارد اما فایده ندارد. امکان بخشش معنا داریم، مثل اینکه ما میتونیم بوتو بسازیم بگیم خداست، اما آن بوت بهره میرساند؟ نه. این قاعده رو دقت کنید، معنا بخشیدن که ضد کشف معناست، امکان داره چون انسان اختیار داره. در عالم اختیار همه چیز امکان داره، قدرتش باشه هست. معنا بخشی امکان داره اما فایده نداره. فایده یعنی چی؟ یعنی اینکه من به هر چیزی معنا بدم لزوماً او دا به من فایده نمیرسونه. فایده در ذات موضوع و شیه، نه در معناش. معنا اون ذات رو لو میده. برای همین گفتیم امکان نداره ما معنا بدیم. میتونیم بدیم ولی امکان وقوعی نداره. معنا بخشی امکان داره، فایده نداره. به همه امور میشد معنا داد اما نمیشه معنا فایده هم بیاره. ما وقتی از معنا صحبت میکنیم، یعنی در حقیقت به زبان فارسی داریم از چی صحبت میکنیم؟ فایده. معنا لودهنده فایده است. حالا معناشو میذاریم کنار، معنای پا را رفتنه رو میذاریم کنار، بهش میگیم خوردن. این میتونه این بد برای ما کار دهان رو انجام بده؟ نه. کاری که تجدد میکنه به لحاظ بحث ما همینه. تجدد سعیش در این 500 سال اخیر همینه، میخواد مدام معنا بده به امور. یعنی معانی رو میخواد تعیین کنه، چون نمیتونه طبیعت رو بین ببره. تجدد میخواد معنا رو تعیین کنه، طبیعت رو نمیتونه تعیین کنه. باید چیکار کنه؟ باید معناشو تعیین کنه. مثل این، حالا من این مثال مفصل میزنم ولی این مثال رو عرض کنم که حالا توی دهه اخیرم خیلی باب شده و من دیدم تو ایران ما هم باب شده. شل نداره، هر چی باب بشه چش کنه، دودش تو چشم همه نمیره. دودش تو چشم اونونه که فوت میکنه حقیقت رو. دود تو چشم همه نمیره، همه دودو از دور میبینن، راشون رو کج میکنه. چراغی رو که ایزد برفروزد، اگر فوتش کنی ریشت بسوزه، وگرنه بقیه نه، میبینن دود و میرن اومد. باب شدن گیاهخواری که معنای حیوانات اهلی، این فایده شان برای چیست؟ برای فایده دادن به ما. بعد اینا نمیخورن. آمش سوال کنم و چقدر دوست دارم من سوالهای فلسفی رو. شما دو تا تصویر رو باز خودتون در ذهن بیارین. یه گلستانی داریم، چه گلی دوست دارین؟ اون گل رو تو ذهنتون بیارین. گل نرگسه، گل مریمه، گل ارکیده است، هر کدوم. یه کسی بیاد با چکمه بره تو این گلستان، ته ته این گلا رو همینجوری له کنه، چی میگین؟ گل که دوست، چی میگین؟ یه چیزی میگین دیگه. یوهوی، این هو کردن آخرین سلاح دیگه. باید بعضی وقتا هو کرد، این طرف دیگه نمیتونه هیچ کاریش بکنه، مقابله مس کردن. یه کاری کرد که بگی او هوش. او یه طرف گوسفندا، یه کسی میخواد گوسفندا رو بکشه، گوشتشو بده ما بخوریم، اونجا چی میگی؟
چیه؟ گوسفند واسه گوشت.
اینا گوسفند نمیخورن، گیاه میخورن. گیاه هم، گیاه آدمه کلمه بده، گیاه هم برای خودش شأن داره. اگه گناه داره گوسفند و اینا، میگه گناه داره گوسفند رو بکشیم، گناه نداره گیاه ها رو بکنیم؟ اونا های جون ندارن. یه نفر نیست تو اینا اینو مطرح کنه. ما حیوانات احترام دارن، آقا گیاهات احترام ندارن؟ نه اگه من با پوتین اینجوری برم گلها رو له کنم، تو هیچ احساسی به دست میده؟ خب همینجوری گلها رو میچینم، اینن تو میخوری دیگه. چی میخوری؟ گیاه گل میخورن دیگه، یه نوع گل دیگه، علف و نمیدونم اصلا چی میخورن. آها چیزام میخورن، خب خیار و گوجه و اینجور حرف. این خیار و گوجه رو چی جوری برای اینا میچینن؟ دست میزنن خیار و گوجه خودشون میان میان بفرمایید، یا میکنن یا میکنن؟ اصلا آروم میکنن. ما هم گوستان آروم میکشیم. نمیفهمه میچرا، چون که کسی که معنا میبخشه نمیتونه به کل عالم و طبیعت معنا ببخشه، که به جزئی معنا میبخشه. همه جزهای بد رو میبرن زیر سوال. معنا بخشی هیچ، میتونه صدای تو هم نشنوه. و این سوالی، اگه برای این است که حیوان اذیت میشه، خب گیاه هم اذیت میشه. این مثال اصلی نیست، خواست مقدمه چیم به طنز آماده کنه شما رو. میخواد معنای امور رو تعیین کنه. حالا شما اون، حالا بسم الله، اون معانی که بخشیدیم در زندگی همون رو باید پیدا کنیم. ها ما پریم از معنا بخشی، برای همین احساس میکنیم اگر کسی بفهمه آبرومون میره. اون جایی که احساس میکنیم اگر کسی بفهمه آبرومون میره، همون معانی است که ما بخشیدیم. یعنی آدمی که معانی کش کرده، دو قرتونیمش هم باقی، سینش هم سپر، میگه باید با هم صحبت کنیم، بگم کی حقه، چی حقه. ما پریم چون ما تجدد درمون رسوخ داره دیگه. تجدد برخلاف عهد، که عهد معنای وجود بود، بحث سال گذشت، حیاتش منوط به معناست. چون انسان بدون معنا رها میکنه امورو. من هر کلمه ای بگم شما گوش میکنید، فحشم خدا این که به شما بدم گوش، یه وقت میگم بندردم دم دم دم، این دیگه بذاریم، این دیوونه است، نمیذاریم کنار. چرا؟ چون باب معانی بسته شد. تجدد اگه دم 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 بود بذاشتنش کنار. نه، تجدد معنا داره، فقط این معنا رو بخشیده به امور، در ما هم رسوخ کرده. ذاتش از کشف یا از ایجاده؟ احسن گفت. ذات مدرنیته و تجدده دی، جدید شدن. این حیاتش به تجدده. حالا تو این بحث ما تجدد یعنی جدید کنه چی رو؟ معانی رو. یه تو فلسفه یه قاری هست، یه کتابی هست، بذارید بگم. نه این سرچ کنید آن وقت چوبشو میخورین، بعد میدونید یه کسی چوب میخوری، کسی نمیتونه بیاد بگه منو بزن، چوبی چیست فداکاری نمیکنه. یه کتابی هست در همین فلسفه غرب نوشته شده، اون کتاب روی جلدش اینجور نوشته: هر کسی این کتاب بخواند دیوانه میشه. هر کی هم اون کتاب خونه دیوانه شده. روی جلدش هم نوشته. ممنوع هم هست تو خیلی کشورها، چون میخواد دیوانه میشه، نمیشه جمعشون کرد. این قلابی اینیه که من میگم، راستش اینه که در فلسفه یه قاری هست که هر کس بره تو این غار دیگه دیوونه نمیشه، دیگه نمیشه او رو فکرش رو فریب داد، اونا اونوریش رو رفتن واقعا این کتاب دیوانه میکنه. خداشون ها، این اصلا شما بخواستن نمیفهمید که حالا چه دیوانه. خداشون، اون اصلش اینه، هر کس این کتاب بخونه دیوانه نمیشه. هر کس این دستش این قاعده پر باشه دیگه نمیشه خل بشه، خنگ بشه، میفهمه. نه حتی عملم نمیکنه، میفهمه که بعد کار بدی میکنه عمل. اون بحث لبش همینه. چیه اون قار؟ اون قار معانیه. کسی که میتونه بفهمه معنا رو کشف کرده اون نفری که داره حرف میزنه، یا معنا رو بخشیده. دقت کردی؟ یه نمونه. خواب برای استراحته؟ بگین. چرا برخی با هم صحبت میکنن احساس میکنن بگن من کم میخوابم افتخار داره؟ شما تو عموما چی میشنوید؟ چم یخ من خیلی کم میخوابم، یه ساعت 45 ثانیه. چرا افتخاره؟ مثلا چرا شما روتون نمیشه بگین 8 ساعت من دقیق باید بخوام؟ 8 ساعت چه چیزی نمیگه؟ همه دوستان میگن ما خیلی کم میخوابیم. خب مثلا دقیقاً 1 ساعت و 3 دقیقه و 45 ثانیه عرض کردن. چرا؟ این یه نوع معنا بخشیه یا کشف معناست؟ حالا اگر کسی به اون قار معانی دست پیدا کنه دیگه براش لحاظ نیست کی چی میگه الان چی میگن، بطورم دیگه خلو میشه. این معنای خواب برای خوابیدنه دیگه، خواب برای خوابیدن، اصولش هم 6 تا 8 ساعت صحبت خواب میشه. ببین حالا اون دو قرتانی رو ببین، چقدر میخوابی شما؟ شما چقدر میخوابی؟ که بله من 4 ساعت خولی 8 ساعت بخوابی. تا جوانی باید 6 تا 8 ساعت بخوابی. تو اون وقت اگر معنای خواب بدونی میگی که بله بله 8 ساعت من به شما توصیه هم میکنم 8 ساعت بخوابی. 6 تا 8 ساعت هم میگم 8 ساعت سقفش، بیشتر نخوابین، کمتر نخوابین از 6 ساعت، بخوابین قشنگ. بعد به همسرت میرسی دیگه اینجوری نمیگی ما میریم سر کار شما میخوابی، و اون بند خدا مزدور وجودم میگه چی میگی؟ میگی امروز 8 ساعت خوابیدی؟ حتما بخوابی، حتما بخوابی، چون تو به غار معانی اون جایی که هیچ کس نمیتونه تو رو تصاحب کنه دست پیدا کرد. یه شخصیت عجیب. من نمیخوام حالا غم انگیز کنم، خواستم چی کنم بگه نه به جای خواب مرگ رو میگفت، که چرا مرگ ناخوشایند است برای متجددین ولی خوشایند است برای اهالی عهد، که حالا البته به اونم بعدها میرسیم. به همه امور تجدد، حالا این شخصی سازی شد دیگه تو بحث خواب، درسته؟ و حالا هزاران، هر جایی گفتم ما رومون نمیشه، این 11 ساعت میخوابه وقتی میخواد توضیح بده یه جوری میگیم که یه ساعت و دیگه نهایت دروغ نشه 2 ساعت. آه 2 ساعت پروانه میخوابه، نه انسان. نمیتونی یه دروغ نگو، اگه بفهمن آبروش میره. اون به خاطر اینکه شخصیت معنا بخشی داره. پشت پرده، حالا این شخصیشو بگذاریم بیاد در تجدد، پشت پرده معانی که تجدد میبخشه عمدتاً یه ماجرای پلیدیه، یه شیادیه. یه وقت من معنا میبخشم تو شخصیت خودم، به پا میگم برای خوردن، شما میگه خله. بدیم تجدد صحبت میکنم که معنا بخشیش سریان داره و جریان داره در زندگی ها. خب چرا این معنا رو میبخشه؟ پشت پردش دست هایی هست، اون دست ها کمک میکنه این معنا بخشی اینقدر جذابش، که حالا من یه نمونهشو میگم شما کامل دیگه بهتتون بزنه میدونی، ولی اینجوری میشه برای بزر بکن. که پشت اینجور ماجراها یه شیادی هست در تجدد. اون پشت پرده رو ما گاهی میفهمیم گاهی نمیفهمیم. حالا حدود 100 سال پیش، 100 خورده ای سال پیش، این رئیس شرکت تنباکوی آمریکا که همه تنباکو اونجا میمونن، این از سود شرکتش ناراضی شد. سود باید تصاعدی بشه دیگه، که بعد اون برن زیر برن تولید کنه. سود درآمد نیست، شرکت ها درآمد نباید داشته باشن چون برشکست میشه. شما باید درآمد داشته باشی، ولی شرکت که رقیب داره نباید درآمد داشته باشه، باید سود داشته باشه. این دید این روندی که داره میره روی معمول شدنه، ناراضی شد رئیس تنباکو آمریکا 100 سال پیش. تو اون 100 سال پیش سیگار کشیدن خانوم ها خیلی قبیح بود، خیلی زشت و زایه بود. حتی مردها هم همچین چیزی نبود. فیگوراتیو که اومد که حالا میگه میگه چی اون اینجور شد. ماها نهیدیم البته، نسل قبل ما میدونه خوب نبود. یه دفعه چیز شد، این مکتب فیگوراتیو یه جور فیگور شد. مثل سیگار. چرا بیشتر آدم های ضعیف، حالا اونایی که به جهل، مثل برخی از علما که اضافه دیدن آقا یه چیز میکشن سبک میشن، خب همه مؤمن میره دنبال نفت، اونا رو نمیگه. ولی عمدتا سیگاری ها چرا و معتاد ها چرا شخصیت های ضعیف جامعه هن؟ اصیل نیستن، چون اینا اصطلاح عامیانش فیگور دوست دارن، جست، تحقیر شدن. دوستان یه حالتی باشه که اون یه خودروی خوبی داره نشسته، اصلا اون کاری نشسته زندگیشون، این فکر میکنه اون پوز داد، میگه حالا من با چی پوز بدم یه فیگوری. دیگه میگم کار کیه؟ کار یه نفره در جهان ها، این به همین دقت این فیگورا. این گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم، رفتن پیش کی که باش رفیق بودن، این میخواستن این سوده چند برابر بشه، نمیشد، تازه داشت میرفت پایین. چارشو تو چی دید؟ کلن تو غرب هم رجوع بیشتر به اهالی فلسفه است، مثل اینکه تو ما بیشتر به فقها است، اونو به فلسفه میکنن. سیگار تا جایی که میشد میفروختن، زن هم که سیگار نمیکشید، خب 70-80% جمعیت زن ها هن. این رجوع کرد به ادوارد برنیز. ادوارد برنیز خواهرزاده فرویده، فروید بزرگ، فروید، فروید یهودی، فروید که ازش صحبت کردم تو فلسفه سلوک، که تا آخر اون همسرشو با حجاب بیرون میبرد، ولی به همه زنها تجویز میکرد که حجاب مانع آزادیه. یه خواهرزاده به دایش رفته بود ادوارد برنیز. ادوارد برنیز برخی اون رو پدر روابط عمومی جهان میدونن، یه انگه قبولش دارن. معروفه به چیه برنیز؟ که راحت میتونه افکار اجتماعی رو دستکاری کنه، راحت. ادوارد برنیز خب ساختنش دیگه، این کمپانی توتون امریکا اینو ساخت. حالا من الان به مشکلتون حل میکنم، میگم چیه؟ جریان ساز عجیب، هنوز جریان های فیگور هایی که در عالم هست باسه ادوارد برنیزه. ساختنش بعد اون نظریه معروفی هم داره، شوک اجتماعی. هر جو شوک اجتماعی هست اونهایی که دستشون تو کار میفهمن که این از افکار برنیز چند صد سال قبل، 200 سال قبله. حالا یه شوک اجتماعی میدن که یه چیزی برگرده. او گفتش باشه با من، این روزنامه‌نگارا رو صدا کرد، گفت با من مصاحبه چیزی ندارید؟ اینا هم برنیز رو گیر نه. گفت چرا؟ گفت بیاد یه مصاحبه کنید، من وقت دارم. تو اون مصاحبه اشاره کرد، همه هم میخوندن خب صد سال قبل مجله و روزنامه، گفتش که در روز عید پاک، فکر کنم ما هم داریم یه روز پاک و اینها، اون وقت بود تو آمریکا بود الانم هست، رژه میرن میان بیرون تو عیدشون. گفت تو روز عید پاک خانوم ها مشعل آزادی رو روشن خواهند کرد. دیگه هیچ توضیحی نداد، همه منتظر بودن، رسانه ها و روزنامه ها اینا اومدن. حالا این دخترها اومدن رژه برن، دیدید خانم ها رژه میرن، یه دست لباس میپوشن رژه میرن، اونم تو جایگاه نشسته و یه اشاره ای کرد، این دخترها همه با هم با یه ژست سیگارا رو در آوردن روشن کردن. شوک اجتماعی، تابوی سیگار کاملا شکسته شد. اسمش هم گذاشته بود چی؟ مشعل آزادی. اینجوری که شد کل جهان سیگار خواستن واسه خانم هاشون. اینا رشدشون تصاوت که چه عرض کنم، چون یه دفعه تقاضا از قشر زنها اومد. زنها مگه تقاضاشون تموم میشه؟ تقاضا پشت کیف کردن، اون سهم ادوارد برنیز هم دادن. یعنی اومد به سیگار کشیدن زنها چی بخشید؟ من حالا اون که گفتم عجیبه اینه، آه شما امکان داری یه بیسکویت، چی دوست دارین؟ یه چیزی که دوست دارین زنتون بیارین، بیسکویت، کیک میشه، روش عکس بزنم بگم بخورین سرطان میگیرین، 80% اتماس میخورین؟ میخورین؟ چرا اینو سیگار میخرن روش خیلی کثیف اصلا اون عکس چقدر زشت زده، احتمالا سرطان میگیره میکشه چون معنا بخشی. آقا خیلی جالبه این، دیدین روی سیگارو میزنن هیچ انسانی میگه شک میکنه میگه سرطان میکشن، قدرت معنا بخشی تجدد اینه. تو حالا بیا تو که اونا جوابای شیک میزنن، ایران نهایت کار فرنگی که میتونه بکنه. من یه لحظه ناراحت بشم اینجوری عصبانی بشم، اصلا تو کشور ما از سیگارم زیاد صحبت نمیشه، سیگارو نباید دست مورو بکن تو خواهرم اسلام ضربه خورد، ولی سیگارو کسی موشو بده بیرون سرطان نمیگیره ها، بدبخت بشه برامش. ببین چقدر قدرت داره شورای عالی انقلاب فرنگی، خودشو کش بگو یه برچسب شش آلوده شش چیز زدن رو چیز حالش به هم میگه، الان بعد این که میکشه لذتش رو اون میکشه لذتش هم میبره، هیچ شک نکن. یعنی یک نفر الان پیداشه به من بگه معنای سیگار چیه، معنای خوب فایده سیگار چیه، بگین بگید نداره نداره، ولی چرا میکشن؟ فایده داره واسه شون، معنا بخشیدن دیگه. یعنی اگه بیاد بگه من نیکوتین دوست دارم، بهش بگین قرص نیکوتین بهت میدیم، خیلی ها اینجوری ترک میکنن، میخوره بذاره کنار، یا فیگور سیگار خودش تعیین کننده است، مثلا این فیگور معنا بخشی پشت پرده کثیفی داره که ما باش کار نداریم، یعنی نمونه بود، ولی خودش خیلی جالبه، معانی من عوض میشه. سیگار فایده داره یا ضرر؟ ضرر. به چرا میکشن؟ چون معنا دادن بهش. حالا اینجا میفهمید ما با معانیمون زندگی میکنیم. یعنی چی؟ دیشب گفتیم نگرش، نگرش بشکافیش ازش چی میریزه؟ معنا. حالا یا معنا رو بخشیدیم یا معنا رو کشف کردیم. برگردید به اون بحث مقدمه، امکان داره، خب با سیگار فهمیدیم امکان داره اما فایده نداره. اگر ما اجزای تنمون رو فایده ببخشیم امکان داره، ولی نمیتونیم ازش بهره بکشیم. حالا از تن عبور کنیم بریم تو بحث هستیم، من چی؟ سیگار تن نبود، تن ثانی بود، تن همون پا بود. سیگار مهمتره یا تن؟ حالا تن مهمتره یا من؟ من همه قبول داری؟ حالا اگر من بیام به منم معنا ببخشم، چقدر این سیگار افتضاح بود. سیگار میکشن خیلی ها یا نه؟ بگو. سیگار معنا بخشیدن یا معناشو کشف کردن؟ بله. حالا قبول میتونید بکنید اکثرا به منشون هم معنا بخشیدن؟ امکان داشت دیگه، فایده نداشت. من بیام معنای من رو نفهمم که بر اساس اون هویت پیدا میکنم، هر کسی به منش معنا ببخشه احساس بیفایدگی میکنه، بکش خودش در نمیاد، احساس بیهودگی میکنه. من همونطور که معنای تنم رو و اجزاشو کشف کردم، باعث برم معنای منم هم کشف کنم یا نه؟ و یا نه چی میکنم؟ معنا میبخشم. دین معنای انسانه که باید کشف بشه. یعنی اون کسانی که دین دارن معنا دارن، اونایی که دین ندارن قی دارن، قی هم پوچیه. امام حسین علیه السلام با قیامش نذاشت دین از بین بره، نه نذاشت خودش کشته نشه، نه نذاشت دین از بین بره. چرا؟ چون اگر دین از بین بره معنای انسان از بین میره، انسان بی معنا هیچ فایده ای نداره در عالم. خیلی ها نمیفهمن ولی حسینی ها میفهمن که چرا با امام حسین معنادارتر میشن، احساس بودن شدید میکنن. پیار سال بحث کردیم اولین کاری که امام حسین به محبینش میکنه اینها رو از کسالت در میاره. کسالت یعنی تو خود میرن. شهر خالی ز عشاق بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکن. امام حسین اونایی که بهش نزدیک میشن از خیش در میان، کسالت پیدا کرده. اون کسالت همون که از الان پوچیه. بعد اگر اینا ادامه بدن به جایی میرسن که شوریده میشن. شوریده که بشن یعنی اینا هر جان از اونجا چی میره؟ کسالت میره. یا حسینی های عالم، من به اجزای تنم معنا میدم فایدهش میره؟ حالا من به من معنا بدم فایدهش میره یا نه؟ کامل هیچ بهره نمیبره، همش میشه بازی. بازی هم تا حدی جذابه، بعد دیگه میریزه. من باید برم معنای من رو کشف کنم. معنای من رو کشف کنم یعنی من یه باطنی دارم که اون خالقم اینو خلق کرده، ولی چون من زمانمند شدم در عالم ماده نمیتونم هی برم جلوتر بفهمم. بایستی کل معنا رو بتونم مطالعه کنم بعد هی اجراش کنم که اون میشه دین. یه قسمتی از متن رو بخونیم. دین معنی انسان، بیاد پایین سه خط آخر. اینجاست که راه مقابله با طاغوت در زمان حاضر به گونه ایست که انسان هم باید بتواند به خود ترس راه ندهد، هم دینداری را طوری بشناسد که آن را معنی خود بداند. دیشب گفتیم که دین یه چیز نیست در عالم خارج، یعنی متوجه باشد اگر از دین دست برداشت از ماندن با معنی دست برداشته و اصل ماندن خود را بی‌معنی کرده است، چرا که قرن تهدید معنای انسانیت است. زندگی مادی انسان مورد تهدید نیست، رفاه او مورد تهدید نیست، بلکه محتوا و معنی او در تهدید است. چرا میگه قرن تهدید معنای انسانیته؟ چون تجدد تا جایی که میتونست به امور معنا داد، به امور. مثل اینکه گفتن اسب واسه راه رفتنه، گفت خب من ماشین میسازم، باش ماشینم واسه راه رفتن بساز. اونم ماشین برای پوز دادنم هست. ببین معنا داد، همینجور معنا داد. تو باید زیاد چی نباشی، خونه واسه لم دادنه نه ماشین. ولی آخر حالا نمیخوام تو بحثش وارد شم. بعد تموم شد، اومد به امورات دیگه غیر از این ثانوی ها معنی، به تن. میگه اصلا تن باید اینجوری بشه، همه باید بینیشون به فلان شکل بشه، اگر نیست اونجوری کن، همه باید لپاگونه و فلان. بعد تموم شد، الان ما چی بگه؟ الان داره دیگه معنا میده به روح. این فیلم های هم که میسازن دارن روح رو معنا میکنن که اصلا روح چه شکلیه، جن، ملک، خداوند، منجی، اینا چه شکلی. این اوج تجدده. وقتی اوج معنا دادن رخ میده یعنی اوج تهدید معنای اصلی انسانیت رخ داده. حالا ببینید چرا امام حسین علیه السلام با آن حساسیت تلاش دارن یک صحنه‌ای با خلوص محض به وسعت همه خلوص در کربلا بیارایند. از تمام نکته آخر رو بگم. چرا کربلا رو با اخلاص ترین افراد ساختن؟ چون هر قدر انسان امور بی‌معنی رو رها کنه یعنی خالص میشه. از ما اخلاص که صحبت میکنن به جهل فکر میکنن یعنی کار پنهانی، یعنی هیچ کس نفهمه. این احمقانه ترین تعریف اخلاصه، هیچ کس نفهمه. و اما به نعمت رب بکه فحدث، اون نعماتی رب داده رو بگو، بس چیه؟ اخلاص نیست. مخلص که بعد میشه مخلص، اون کسیست که داره از اون معناهایی که بخشیده خودشو خالص میکنه، تمیز میکنه، خالصتر میشه، خالصتر میشه. اصحاب امام حسین علیه السلام اینها در اوج دین بودن، یعنی در اوج اخلاص بودن. به زبان بحث ما در اوج اخلاص این یعنی اصلا هیچ چیزی رو معنا نبخشیده بودن. از کجا معلوم؟ از اینجایی که مرگی رو اینجور پذیرفتن. مهمترین تعریف، بله مهمترین معنا بخشی در تجدد از سقیفه به بعد مرگ بود دیگه. اینها اونو نداشتن، پس هیچ معنا بخشی نداشتن. دین در اوج بود، بعد به اون شأنیت شوریدگی رسیده بودن و این سفره رو فراهم کردن تا قیام قیامت این سفره پهن باشه و هر کس میخواد به اخلاص برسه، یعنی از دست معنا بخشی نجات پیدا کنه، تناول کنه این سفره و نجاتش بدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.